تفسیر قرآن کریم صوت شماره 109 سوره هود آیات 100 تا 123.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. خب رسیدیم به آیه 100 سوره مبارکه هود، آیاتی که بعد از آیات پیامبران الهی خداوند متعال توی آیات قبلی در رابطه با چند تا از پیامبران خودش نکاتی رو فرمود مخاطب مشرکین مکه. حالا از اینجا یه جنبندی کلی ادامه بحث، مستقیما خداوند متعال داره مشرکین مکه رو مخاطب قرار میده. آیه 100، ذالک من انباء القرى نقصه علیک، این از اخبار شهرهایی است که ما آن را برای تو بازگو میکنیم. به پیامبر خداوند داره میفرماید منها قائم و حسید، که بعضی از آنها پابرجان، هنوز زندگی در اونها جریان داره، ولی بعضی دیگر ویران شدند، آثارشون باقیه برای عبرتگیری. اخباری که نقصه، خداوند قصه گوشه، خداوند داره روایت میکنه، چون داستان هم دلنشین جذاب مخاطب رو جذب میکنه، هم اگر گویندش خداوند باشه که دیگه اصلا صادق ترین و صحیح ترین حرفاست، دیگه مشخصه در تک تک کلمات و عبارتش یه حکمتی است. آیه 101، حالا اینا که ویران شدن، و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، و ما به آنان ظلم نکردیم بلکه آنان خود بر خیشتن ستم روا داشتند. خداوند متعال یه عالمی رو خلق کرده، اجازه اختیار و انتخاب داده، مثل عالم ملائکه نیست که عقل محض باشه، مثل عالم حیوانات نیستش که غریزه محض باشه، یه عالمی رو آفریده بینابین، اختیار داده. از اون طرف هم خب خودش با حکمت با عدالت باید رفتار کنه دیگه، اگر کسی بدی کنه طبیعیه که کیفر بهش میده و الا ظلم کرده. اینه که میفرماد اینا که ویران شده به خاطر مختصاتی است که ما در این عالم آفریدیم، اختیار انتخاب دادیم، و اینم نتیجه بد رفتن خودشونه، خودشون به خودشون ستم کردن. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، و چون قهر پروردگارت آمد پس خدایانی که به جای الله میخواندند سودی به حال آنان نبخشید. به دیواری تکیه دادن که این دیوار سست بود، ریخت رو سر خودشون، با طنابی رفتن تو چاه که طناب پوسیده ای بود. و ما زادوهم غیر تطبیب، و آنان را جز ضرر و هلاکت چیزی نیفزود. تطبیب از تب به معنای استمرار در زیان و هلاکت و نابودی، از این ریشه میاد. یعنی این سوال براتون پیش نیاد که حالا خداوند این رفتار شدید رو با اینا داشته، مثلا خداوند میخواسته از اون قدرت خدایی سوء استفاده کنه، از اینا خوشش نیومده، اینا حرف پیامبرش رو گوش ندادن، دوچار این شدت از ناحیه خداوند شدن. خداوند میخواد بگه نه، اینا نتیجه انتخاب غلط خودشونو دارن میبینن. آیه 102، و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه، و این چنین است مؤاخذه، اون مجازات پروردگارت، زمانی که شهرها و آبادیهای ستمگر را میگیرد. اینجوریه، اینقدر محکم. ان اخذه علیم شدید، همانا مؤاخذه او، گرفتن او دردناک و شدید است. زبان انذاره. چرا؟ چون مخاطب مشرکین مکن، باید بیدارشن، باید جدی بگیرن قضیه رو. مثل این آخر زمانیه که اکثرا در دنیای سیاست و اقتصاد و مسائل پست اجتماعی درگیر شدن و یه جوری باید قضیه بهشون جدی تفهیم بشه، مجبوره، زبان باید زبان انذارگونه باشه که بگه ببینید اگر مسیر غلطی برید و سقوطتون رو حتمی کنید، دیگه گرفتن پروردگار جدیه ها، دردناک، شدید. آیه 103، ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره، البته در این نشانه است برای کسی که از عذاب آخرت بترسد، خوف داشته باشه. ذلک یوم مجموع له الناس، همان روزی است که مردم در آن جمع میشوند، و ذلک یوم مشهود، و روزی که همه آن را مشاهده میکنند. روز قیامت روز نمایش فیلم هایی است که انسان ها زندگی کردند برای همه. این که بارها و بارها قرآن میگه، روایات معصومین میگن یه جوری زندگی کنید که اگر فیلم شما، گزارش شما رو گرفتن، همه عالم و آدم دیدن، سرتون رو پایین نندازید. اینجاست میفرماد همه رو جمع میکنیم، همه یه جا، حالا یه عده بیرون تو حیات و یه عده بعدن بیان و به صف باشن و تای صف باشن و نبینن و اینا، نه، همه مجموع، لهون ناس، برای او همه مردم. و ذالک یوم مشهود، اون روز روز نمایان کردن، مشهود تمام عقاید، تمام اعمال، تمام روحیات، تمام نیت‌های قلبی، اون چیزایی که انسان در دل خودش خطور داده، همه اینها در مقابل همه به نمایش گذاشته میشه. ذالک یوم مشهود. حالا ما باید ببینیم اگه فیلم زندگیمون رو برای همه نمایش دادن، سرمون رو بالا میگیریم یا پایین. اگر یه مسئول سیاسی یه مدتی یه پستی مقامی داره، تو اون پست و مقامش هی زیرابی بره، هی نقشه بکشه، هی فساد کنه، هی چشمش دنبال این باشه، چشمش دنبال اون باشه، از قدرتش برای رسیدن به ثروت و لذت‌های نامشروع اینا سوء استفاده کنه، این فیلمشو جلوی همه پخش کنن چه حالی خواهد داشت؟ ذالک یومون مشهود، تک تک این کلمه ها رو آدم بعد روش عمیق بشه، خیلی قضیه جدیه، فیلممون رو همه میبینن. آیه 104: و ما نؤخره الا لاجل معدود، و ما آن روز را مگر برای مدت معدودی به تأخیر نمیاندازیم. یه وقت زمان معدودی به همه میدیم، ولی بالاخره اومدنیه. فکر نکنید حالا این دو روزه دنیا رو بهتون وقت دادیم مست و مغرور بشید، فکر کنید قضیه شوخیه، نه قضیه جدیه. آیه 105: یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، روزی که چون بیاید هیچ کس جز با اذن او حرفی نمیزنه. یعنی اونجا کسی هم نمیتونه خودش دفاع کنه، حتی لال فقط فیلمتو دارن پخش میکنن، مگر اینکه خداوند اذن بده، که مشخص هر جایی خب طبیعتاً اذن نمیده، یعنی آدم دیگه اختیار اونجا دست خودش نیست کاملا. فمنهم شقی و سعید، پس از آنها گروهی بدبخت و سیاه روز و عده‌ای هم خوشبخت و سعادتمندن. یه عده فیلمشون پخش میشه تو اون ذالک یوم مشهود، سرشون رو بالا میگیرن، بله ما با ایمان زندگی کردیم، با تقوا زندگی کردیم، این دو روزه دنیا مهار نفس رو گرفتیم، هر لقمه رو نخوردیم، هر حرکتی رو نکردیم، دنبال هر قدرت و ثروت و لذت و شهرت و اینا نرفتیم، با خدا معامله کردیم، حواسمون بود که تو دنیا برای امتحانیم، نه برای افسار پاره کردن. اونا سعید، خوشبخت، سرشون رو بالا میگیرن به واسطه اون فیلمی که ازشون پخش میشه و اون گزارشی که برای همه خونده میشه، آشکار میشه. و یه عده‌ای هم به خاطر اینکه سوء استفاده کردن، حواسشون نبود که تو این دنیا دارن محک میخورن، این دنیا یه بازی حداقلیه در اختیار اینا قرار داده، فقط برای اینکه ماهیت اینا رو کنه، اونجا قشنگ فیلمشون پخش میشه، گزارششون خونده میشه، شقی، بدبخت، سیاه روز، سرش پایینه، روش سیاهه، و هیچ کس هم اونجا راحت نمیتونه زبون وا کنه یا خودش دفاع کنه یا توجیه کنه. تو دنیا هست دیگه، تا به یک سیاسی مثلا یک نسبتی میدن، خیلی راحت میاد یه دو تا کلمه، پنج تا جمله میگه، میپیچونه و میره. آیه 106: فامل الذین شقوا، پس آنان که بدبخت شدند، ففنار لهم فیها زفیر و شهیق، پس در آتشن، در آنجا ناله و خروشی دارن. زفیر یعنی فریادی که همراه با بیرون دادن نفسه، آدم داد میزنه نفسشو بیرون میده، اینو میگن زفیر. شهیق ناله ای طولانی توأم با فرو بردن نفس، یه فریاد بلندی میزنه، صداش آزاد میشه، یه ناله طولانی داره توأم با فرو بردن نفس. حالا دیگه نمیشه اجرا کرد، فقط بعد تو قوه خیال تصورشو کرد. آیه 107: خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، تا آسمان و زمین پایدار است در آن جاودانه، تا خدا خدایی میکنه تو اون جاودانه هستن اونجا تا ابد. اگه این کلمه ابد رو آدم بفهمه خیلی خوبه، خیلی نقش تربیتی داره تو این دو روزه دنیا، تو انتخاب راهش. خیلی از کسایی که تو دو روزه دنیا فریب خوردن، به اشتباه افتادن، به راه خطا رفتن، این کلمه ابد رو نفهمیدن، یه دو دقیقه وقت نذاشته رو این کلمه ابدیت فکر کنه. خالدین فیها الا ما شاء ربک، مگر آنچه خداوند بخواهد. بله یه عده‌ای هستن میرن تو جهنم، اینا اهل عناد، سرکشی، اینا اهل لجاجت نبودن، مثلا به خاطر حالا جبر تاریخ و جغرافیا و اینا در یک فضای بدی بودن، دین غلطی داشتن، رویه غلطی داشتن، فکر میکرده مشروب خوردن مثلا تو دینش آزاده، خب بالاخره دینا تحریف شدن دیگه، بی حجابی آزاده، مشکلی نداشته، ولی عنادی هم نداشته، سرسختی هم نداشته، اینا رو خداوند آزاد میکنه. این که میفرماد الا ما شاء ربک، یعنی همه تا ابد تو جهنم نیستن، یه عده‌ای رو که خداوند بخواد، چجوری بخواد، ببینه اینا عناد ذاتی ندارن با حق، مثلا اگه حق بهشون عرضه میشد قشنگ براشون جا میافتاد، قشنگ میپذیرفتن، مثل امام زمان که تشریف میارن وقتی حق رو به خوبی عرضه میکنه، قشنگ شرایط پذیرش برای همه فراهمه، با اختیار انتخاب نه با زور، وقتی میبینن حق شرق و غرب عالم تو روایت هست، میپذیرن و ایمان میارن. اینا هم مثل اونا، حالا قبل از ظهور مثلا دنیا رفتن، اینا نجات پیدا میکنن. بعضیا سوال میکنن آیا کسایی که میرن جهنم تا ابد جهنمی ان؟ نخیر، الا ما شاء ربک، خداوند نگاه میکنه میبینه عناد و استکبار ذاتی نداشته، حالا به خاطر جبر تاریخ و جغرافیا یه مدت یه جای بدی، یه زمان بدی زندگی کرده، سقوط کرده، این میره جهنم به خاطر اینکه ایمان نداشته، اما خب بعد مدتی بالاخره شفاعت و پاک میشه و اینا، میتونه اصلا برگرده، که البته دیگه درجات پایین بهش، دیگه درجات عالی بهش دیگه مال کسانی است که کلی توشه از این دنیا با خودشون بردن، میرن اون درجات پایین بهش. ان ربک فعال لما یرید، همانا پروردگارت هر چه را اراده کند انجام میدهد، چون اون حکیمه، اون هر چی که دیگه اراده کنه دیگه حقه. آیه 108: و اما الذین سعدوا، حالا نقطه مقابل خوشبختا، و اما کسانی که خوشبخت شده اند، ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، پس تا آسمان ها و زمین پابرجاست در بهشت جاودانند، اینا هم ابدی. الا ما شاء ربک، مگر آنچه پروردگارت بخواهد، عطا ان غیر مجزوز، این عطایی قطع ناشدنی است. حالا این که میفرماد مگر آنچه پروردگارت بخواهد یعنی چی؟ یعنی یه عده ای میرن تو بهشت مثلا در میان میرن تو جهنم؟ نه، خب تو ادامه آیه میفرماد عطایی قطع ناشدنی، اما میخواد نشون بده که خداوند حاکم مطلق عالم قیامته، اگه بخواد میتونه اون از بهشت در بیاره ببره مثلا جهنم. این میخواد اون قدرت و حاکمیت خداوند رو نشون بده، که البته عطا عن غیر مجزوز، عطایی قطع نشدنی است. آیه 109: فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل. پس از آن چه این کفار میپرستند در شک و تردید مباش که آنها عبادت نمیکنند مگر همان گونه که قبلا پدرانشان عبادت میکردند. خلاصه راه اینا کجه، راه اینا به سمت اون شقاوت و بدبختی ابدیه. حواست باشه که یک ذره نسبت به اینا شک تردید نداشته باشی، که البته مشخصه پیامبر نداشت. این آیه رو خداوند داره برای پیروان، برای ماها میگه، که اینایی که مثلا تو دنیای غرب دارن زندگی میکنن، از این آموزه‌های اصلی و اساسی قرآنی و مکتبی دورن، اینا رو مطمئن باش که اهل سقوطن. یک ذره تو سقوط اینا شک و تردید نکن. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، و همانا نصیب آنها به طور کامل و بی کم و کاست خواهیم پرداخت. حسابشون رو کامل میذاریم کف دستشون. آیه 110: و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، و به تحقیق ما به موسی کتاب دادی پس در آن اختلاف شد. و لولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم، و اگر سنت پروردگار از پیش مقرر نگشته بود، در مورد چی؟ در مورد مهلت دادن، تأخیر عذاب کفار، هر آینه در همین دنیا میان آنها داوری و حکم شد و اینا به کیفر میرسیدند. و انهم لفی شک منه مریب، و همانا آنان درباره آن در شکی هستند که موجب بدگمانی آنان است. باز اشاره میکنه به همون سنت مهلت دهی، یه تلنگری میزنه به مشرکان مکه، تلنگری برای انسانهایی که تو دنیای امروز در یه فضای فاسد و به دور از این آموزه‌های اساسی و اصلی مکتبی دارن میچرن و ریخت و پاش میکنن و خوشگذرونی میکنن و فکر میکنن اون قضیه قهر و غضب الهی، اون قضیه محاکمه و مجازات الهی مثلا شوخیه. آیه 111: و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، و قطعا پروردگارت تمام اعمال آنان را حتما به طور کامل خواهد داد. حالا بذارید این وقت کوتاهشون بگذره، پروندهشون تکمیل بشه. انه بما یعملون خبیر، همانا او به آنچه عمل میکنند آگاه است. حالا آیه‌ای که میگن پیامبر رو پیر کرد، البته ما روایت مستقیم نداریم که این آیه پیامبر رو پیر کرد، اما خب به هر صورت احتمالات و گمانها اینه، به این سمت میره، چون این آیه یه مسئله‌ای درش هست که واقعا پیر کننده است، واقعا سخته. آیه 112: فاستقم کما امرت، پس همان گونه که مأمور شده ای استوار باش. حالا تا اینجاش سخت نیست، پیامبر ظرف وجودیشون قویتر و بزرگتر و بالاتر از این حرفاست که بخواد این استقامت ورزی بر آنچه که امر شده مأمور شده پیرش کنه. اینجاش پیر کننده است. و من تاب معک، و نیز هر کس که با تو به سوی خدا آمده است. این که شما بقیه رو هم بخوای فاستقم کما امرت بکنی، این سخته، این جون آدم رو به لب آدم میرسونه، این آدم رو پیر میکنه. ولا تتقوا، و سرکشی نکنید از اون آیین‌نامه‌ای که خداوند در اختیارتون قرار داده، باید با اون استوار باشید، باید با اون حرکت کنید، زیاده روی نکنید، یهو پا فراتر نذارید. انه بما تعملون بصیر، که او به آنچه میکنید بیناست. این که مشخصه، آنچه که پیر میکنه اینه که پیامبر علاوه بر این که خودش باید طبق اون آیین‌نامه کما امرت استقامت داشته باشه، باید و من تاب معک هم این آیین‌نامه ها رو رعایت کنن و استقامت داشته باشن، که مشخصه غیر از حضرت امیر علیه السلام در بین اصحاب پیامبر، شاگردان پیامبر، کسی به این ظرفیت نبود. بقیه چیکار میکردن؟ بقیه از این آیین‌نامه ها تعدی میکردن. مثلا پیامبر یه فردی رو میفرستاد بره از یه جای زکات بگیره، مأمور گرفتن زکات باشه، اون فرد میرفت با اون طرف مقابل حب و بغض شخصی داشت، میزد میکشتش، کما امرت رفتار نمیکرد. پیامبر هم دست به دعا بلند میکرد که خدایا من از کار این آدم اصلا اعلام براءت و بیزاری میکنم، من به این آدم گفتم برو وجوهات مالی رو بگیر، نگفتم برو حب و بغض شخصی و عقده های شخصی تو خالی کن. که اینا میرفتن تتقوا، طغیان میکردن، در حالی که اینجا قرآن میفرماید ولا تتقوا، طغیان نکنید. و این آیه خیلی مظلومیت نظام ولایی رو هم نشون میده، چون در نظام ولایی اون ولی خدا باید مدیریتش بر اساس آیین نامه بدون طغیانگری باشه، همینطور که توی این آیه اومده، و همه نیروهای زیردست، مدیران ارشد و نیروهای پایین دست هم باید همین جوری باشن طبق آیین نامه، بدون طغیانگری و سوء استفاده. اما تو نظام‌های غیر ولایی نه، خب این کارو سخت میکنه دیگه، این کار رو برای ولی خدا واقعا سخت میکنه و پیرش میکنه، که ما باید تو بحث زمین‌سازی ظهور و اینکه مردم دنیا رو آماده کنیم برای فضای نظام ولایی خیلی روی این آیه کار کنیم جدی، و ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های این آیه رو دقت داشته باشیم، بهش عمل کنیم و در بین مخاطبمون جا بندازیم که نظام ولایی اینجوریه، طبق آیین نامه عمل میکنه بدون طغیانگری، نمیخواد با زور انسانها رو سر راه بیاره، یه آدابی داره نظام ولایی، و اون چیزی که باعث میشه این نظام ولایی موفق بشه آداب ولایت مداری مردمه، که حالا بحثش دیگه گسترده میشه. آیه 113 در ادامه همین بحث نظام ولایی و آداب نظام ولایی: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، و به ستمگران تمایل و تکیه نکنید. این خیلی به درد سیاسیونی میخوره که دلشون واسه دشمن قش میره. فتمسکم النار، که آتش شما را فرا می میگیرد، اون آتشی که اونا رو قرار فرا بگیره شما هم فرا میگیره. و ما لکم من دون الله من اولیا، و برای شما در برابر خداوند هیچ دوست و سرپرستی نیست. ثم لا تنصرون، پس مورد کمک قرار نخواهید گرفت. این کسایی که خصوصا توی جامعه اسلامی به یه قدرت سیاسی میرسن، خیلی این آیه براشون باید مهم باشه، چون اگر برن به سمت دشمن، برن به سمت ظالما، هم آتش اونها وجود اینها رو خواهد گرفت، اینا به چوب اونها رونده میشن، هم دست عنایت الهی رو از پشت خودشون برمیدارن، دست عنایت الهی رو برای کمک و نصرت یه جامعه برمیدارن، و این خیلی اتفاق خطرناکی رو رقم میزنه. چون یه سیاسی باید به گونه عمل کنه که دست عنایت الهی رو بعد توی مدیریت خودش و اداره کل اون جامعه که تحت اختیار داره رو بیاره. اگه نیاره، از صدها حیوان درنده این سیاسی خطرناک‌تره، چون اداره یک جامعه حتما دست عنایت الهی بعد توش باشه. این یه جوری رفتار میکنه، اون نمیاد. آیه 114، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب به پا دار. برای اینکه دست خداوند بیاد وسط، برای اینکه شما تمایل به دشمن پیدا نکنید، اینجوری رابطه با خدا قوی. ان الحسنات یذهبن السیئات، زیرا به درستی که کارهای نیکو مثل همین نماز، ارتباط با خدا یا حالا هر حسنه دیگری، بدی ها را محو میکند، اصلا نابودشون میکنه. ذالک ذکر للذاکرین، این تذکری است برای اهل ذکر، برای کسایی که قابلیت دارن بگیرن این نکته ها رو. آیه 115، وصبر، و پایدار باش. باز دوباره سوره مکی به پیامبر خداوند، همونطور که توی اون داستان انبیا الهی میگه وصبر، اینجا هم میگه وصبر، پایدار باش، صبر کن. این دوران سرد و سخت و سنگین مکه تموم میشه، پایدار باش، طاقت بیار، کم نیار. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، که همانا خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند. خیلی توی آیات مکی ما این کلمه وصبر رو داریم برای پیامبر، چون آدم تو اون شرایط به صورت طبیعی خیلی ممکنه کم بیاره، انگیزش کم بشه، حوصله‌اش از بین بره، اون توان و انگیزه روحی لازم رو نداشته باشه، احتیاج داره که یه جوری شارژ روحی بشه. خداوند با این آیات، با این نکاتی که از آینده میگه، از قیامت میگه، از آینده درخشان مؤمنان میگه، از آینده تاریک کافران و مشرکان میگه اینا، و میگه وصبر، این میشه دیگه اون انرژی که برای پیامبر خدا لازمه. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، بالاخره نتیجه اینها رو خواهید چشید. آیه 116، آیه‌ای که خداوند انتقاد میکنه از اینکه چرا آمر به معروف و ناهی از منکر انقدر کمه. خداوند متعال این همه داستان پیامبران گذشته رو گفته، نشون داده که بابا اینا رو ببینید چقدر روششون، رویهشون مبارزه با فسادهای زمان خودشون بود. خب چرا شما اینجوری نیستید؟ من اینجوری بنده دوست دارم، من اینجوری تو امتحانات دنیا بنده هام رو نمره های بالایی میدم. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض، پس چرا در قرون قبل از شما صاحبان علم و قدرتی نبودند تا مردم را از فساد در زمین باز دارند، یه سرعتگیر باشن جلو فسادشون. الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر گروه کمی از کسانی که از میان آنها نجاتشان دادیم، یعنی نذاشتیم مثل اینا غرق شن، نذاشتیم تو فضای فاسد اینا هضم شن، یه توفیق به اینا دادیم، نجاتشون دادیم، اینا اهل امر به معروف و نهی از منکر شدن، بعدم که عذاب اومد باز اینا رو نجات دادیم. و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین، و آنان که ستم کردند از تنعم و کامجویی پیروی کردند و گناهکار بودند و متعاقبا نابود شدند. قشنگ دقت که میکنیم توی این آیه میبینیم انسان ها سه دستن، یه عده فاسد، یه عده پیرو فساد اینها، و تبع الذین ظلموا، یه عده هم آمر به معروف و ناهی از منکر، اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد هضم نمیشن. خداوند میگه چرا این دسته سوم انقدر کمن؟ من اینا رو دوست دارم، من به اینا نمره های بالایی میدم. قشنگ رویه پیامبران الهی هم همین بود دیگه. آیه 117، خیلی آیه مهمی است، انگیزه میده برای اصلاح، خصوصا تو این آخر زمانیه که پر از فساد و ظلم و نابسامانی و اینهاست. ما در آستانه ظهوری ان شاء الله برای ظهور ابا صالح المهدی نقش یک مصلح رو بعد بازی کنیم. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، و چنین نبود که پروردگارت آبادی ها رو به ستم نابود کند در حالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند. به خاطر اون ظلم و ستمی که کردن، اونا رو یه مقداری مهلت بیشتری میده، نابودشون نمیکنه، عذابشون رو یهو بر سرشون نازل نمیکنه. چرا؟ چون یه عده ای در بینشون در صدد اصلاحن، یعنی این جامعه هنوز دارن یه نشانه های از امید، یه بارقه های از امید رو دارن نشون میدن، دارن یک چشمه هایی میان که خداوند صلاح میدونه به اینها بیشتر وقت بده. خیلی آیه مهمی است، اگر توی جامعه یه عده دغدغه اصلاح داشته باشن، اصلا اینا میشن اسباب نجات ولو موقتی اون جامعه فاسد، که البته تلاش میکنن، کار میکنن دیگه، خداوند دیگه تو اون مرحله آخری که دیگه حرف گوش ندن، البته دیگه حسابا رو سوا میکنه، ولی باز این یه نقطه امیدی رو میده. خب خیلی مهمه، یه جامعه مثلا خداوند میخواد ازشون قطع امید کنه، بر سرشون عذاب نازل کنه، مثلا به واسطه یه عده اصلاحگر که واقعا در صدد اصلاح مثلا اشکالاتن، به اینا فرصت بیشتری میده. خیلی فرق میکنه، اصلا یهو میبینی نجات ابدی اون جامعه رو رقم میزنن به خاطر همتشون. دو تا آیه‌ای که خداوند هم انتقاد میکنه از اینکه این اصلاحگرا تو این محیط‌های فاسد چنقدر کمن و تشویق میکنه اگه باشید اینجوریه، خیلی به نفعتونه. آیه 118: ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، و اگر پروردگارت میخواست هر آینه همه مردم را یک امت واحده قرار میداد به اجبار. ولی خب سنت خداوند این نیستش که انسان‌ها رو مجبور کنه. خداوند یه عالمی رو آفریده با اختیار، با دادن قدرت انتخاب. ولا یزالون مختلفین، در حالی که همچنان اختلاف می‌ورزن. یعنی چی؟ یعنی خداوند اختیار داده. آیه 119: الا من رحم ربک، مگر کسی که پروردگارت به او رحم کند. و لذالک خلقهم، و برای همین مردم را آفرید، یعنی برای دادن اختیار، انتخاب، برای آزمایش. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعین، یه آیین‌نامه قطعی عنایه خداوند، و فرمان پروردگارت صادر شده که دوزخ را از جن و انس پر خواهد کرد. که البته مشخصه کسانی که اهل کفر و تکذیب و طغیان و اسیانگری هستند. داره به مشرکین مکه خلاصه فلسفه این دنیا رو داره توضیح میده. مثل ما که امروز مثلا می‌خوایم برای دنیای غرب این آموزه‌های اصلی و اساسی رو مطرح کنیم که آقا خداوند یه همچین عالمی رو آفریده با اختیار، حسن استفاده داشته باشی سعود و سعادت ابدی، سوء استفاده داشته باشی بندازی تو فاز لذت جویا و ظلم و فساد و ستم و جیب خودتون رو پر کنید و یه جوامعی مثلا تو اروپا و آمریکا در ناز و نعمت باشن، یه جوامعی توی مثلا آفریقا تو بدبخت‌ترین حالت ممکن باشن. اینجوری بخواید بکنید لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعین، یه آیین‌نامه قطعی است از ناحیه خداوند. آیه 120: و کلا نقص علیک من انباء الرسل، و هر یک از سرگذشت انبیایی که برای تو بازگو کردیم. برای چیه؟ فلسفه‌اش رو خداوند داره بیان می‌کنه. فلسفه این که تاریخ و قصه های انبیا گذشته رو داره همینجوری خورد خورد پله پله برای تو قصه می‌کنیم، روایت می‌کنیم، بازگو می‌کنیم، برای چیه؟ ما نسب تو بهی فؤادک، برای اینکه دلت را بدان محکم گردانیم. به به، چقدر قشنگه. هر کسی که پیرو قرآنه قشنگ با خوندن این داستان‌های پیامبران گذشته، با فهمیدن اینکه خداوند چه سنت‌هایی داره، چه رویه‌ای رو باید بریم که با خدا ببندیم، پای خدا رو بکشیم وسط، قشنگ آدم دلش محکم میشه، قشنگ می‌فهمه باید چیکار کنه. مثل یه راننده‌ای که توی ماشینی نشسته میدونه باید چیکار کنه، میدونه باید چجوری از این ماشین استفاده کنه، تو کدوم مسیر بره، چجوری بره، کی با سرعت بره، کی آروم بره، راحته، دلش قرصه، اصلا کیف میکنه از این رانندگی و از این رفتن، از این مبدأ به اون مقصد. کسی هم که با آموزه‌های قرآن، خصوصا با این داستان پیامبران گذشته، من انباء الرسل آشناس، نثبت بهی فؤادک، دلش محکمه، قرصه، راحته، لذت میبره، تو مسیر مبارزه است، داره میجنگه، داره با مفاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا مبارزه میکنه، ولی دلش قرصه، راحته، اذیت نیست، داره کیف میکنه، لذت میبره. ما این داستان پیامبران گذشته رو گفتیم که دلت بهش محکم بشه، دل باید محکم بشه. کسی که تو مسیر حق حرکت میکنه اگه دلش لرزان باشه، ضعیف عمل کنه، شل باشه، از رو بره، زود کم بیاره، به درد نمیخوره، مال این داستان نیست، دل باید محکم بشه. و جا اکفی هازه الحق و موعظتون و ذکر آل المؤمنین، و در کنار این که دلتو هم به عنوان یک رهبر جامعه اسلامی، رهبر یک حرکت مهم، یک تمدن اسلامی که انشالله قراره در آینده جهانی بشه، در کنار این که دلتو محکم بشه، و در این اخبار برای تو حقایق و برای اهل ایمان پند و تذکری آمده است، بقیه هم به عنوان مؤمنین عبرت بگیرن، پند بگیرن که عبرت تاریخ نشن، بتونن تو آزمایش ها سربلند بیرون بیان. آیه 121: و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، و به کسانی که ایمان نمی آورند، این اهل مکه، این مشرکین مکه، این کسایی که تو این دنیای شرق و غرب زندگی میکنن، مثلا اگه حقی بهشون عرضه بشه گوش نمیدن، بگو هر چه در توان دارید انجام دهید، ما نیز انجام میدهیم، شما کاراتون رو بکنید، ما هم مسیرمون رو میریم. و انتظروا انا منتظرون، این دنیایی که خداوند زمان داده، اختیار داده برای امتحان و اختیار و اینها، و شما در انتظار باشید، ما هم منتظریم. دیگه آیات آخر داستان این سوره داره جمع‌بندی میشه. و آیه 123: ولله غیب السماوات والارض، و نهان آسمان و زمین تنها برای خداست، و الیه یرجع الامر کله، و تمام امور به او بازگردانده میشود. فاعبده، پس بنده او باش، او را بپرست، او را بندگی کن، پرستش کن. و توکل علی، و بر او توکل نما، از احدی غیر از او نترس، اتکالت محکم به خداوند باشه. و ما ربک بغافل عما تعملون، که و پروردگارت از عملکرد شما غافل نیست، همه کارهایی که شما دارید انجام میدید دشمن داره انجام میده، انسانهای مصلح انجام میدن، انسانهای مفسد انجام میدن، همه رو مد نظر داره، فراموش نمیکنه، همه رو ثبت میکنه و به موقع به همه اینا رسیدگی میکنه. خلاصه شما مسیر درست رو برید، ببینید چه آینده درخشانی در پیش دارید. سوره هود سوره بسیار بسیار مهمی بود، هم داستان پیامبران الهیش، هم از این جهت که جزو آخرین سوره هایی بود که در اقامت حضرت رسول در مکه بود. دیگه با این مفاهیم سوره هود کم کم داره بحث جمع میشه که حضرت بره به سمت هجرتش، یه جور اتمام حجت با مشرکین مکه. برای همین لفظش و بیانش نسبت به بعضی از سوره های مکی یه ذره صریح تره، محکم تره، دیگه داره اتمام اتمام حجت میکنه که کار بره جلو. بالاخره وقتی که یک حرکتی شروع میشه، این تمدن عظیم اسلامی یه جایی در اوج قربته، یه جای دیگه میره جلو، بحث بیان استدلال و اتمام حجت و اینا تا بره کار جلو. و ان شاءالله ما میدونیم که این تمدنی که پیامبر اسلام در این قربت شدید شروع کرد، ان شاءالله به زودی زود توسط آخرین وصی او جهانی خواهد شد و ان شاءالله طعم شیرین این تمدن ناب اسلامی رو همه انسان‌های عالم خواهند چشید. ان شاءالله به نور این آیات، با بهره مندی از معارف این آیات، به گونه عمل کنیم که ما هم در برقراری این تمدن جهانی بتونیم بهترین و مؤثرترین نقش‌ها رو داشته باشیم ان شاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.